بسم الله الرحمن الرحیم. به جز علی نباشد به جهان گره گشایی، به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی. طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن. به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم. سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی، بشناختم خدا را چو شناختم علی را. به خدا نبرد ای پی اگر از علی جدایی، علی ای حقیقت حق، علی ای ولی مطلق. تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی. همه عمر همچو شهری طلب مدد از او کن، که به جز علی نباشد به جهان گره گشایی. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، با تفویض امور به خداوند متعال و با عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. امروز این توفیق رو داریم که برنامه حبل المتین رو از کنار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و السنا از مشهد مقدس استودیوی شماره 3 شبکه جهانی ولایت تقدیم شما عزیزان بکنیم.
شیر یزدان در صاحب اسرار قرآن، قلم عبد خدا را بکشد بر نامه اعمال هر کس. هر کسی مهر علی را ز دل و جان می خرد، نام مولا می برد.
عرض کنم خدمت شما که قبل از این که به مباحث خودمون بپردازیم، جا داره که بنده یادی هم کنم از برادر بزرگوارم مجری توانا حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی، که چون برنامه در مشهد برقرار شد و ما جلساتی رو در محضر حضرت آیت‌الله قزوینی در مشهد داشتیم، امروز بنده شاگردی کردم و اجرای برنامه رو پذیرفتم، لذا از همینجا سلام و درود هم می‌فرستیم به جناب آقای محسنی عزیز. اما استاد، اگر ذهن مبارکتون باشه، از چند جلسه قبل در برنامه حبل المتین این قول رو به بینندگان عزیز داده بودیم که در رابطه با حدیث قدیر به صورت کامل یک جلسه رو به این بحث اختصاص بدیم و از دیدگاه علمای اهل تسنن در رابطه با حدیث قدیر صحبت بکنیم. همونطور که مستحضر هستید، متاسفانه این شبکه‌های وهابی و کارشناسان ثابت این شبکه‌ها از قبل از ایام قدیر شروع کردن به شبهه افکنی در رابطه با حدیث قدیر و شبهات بسیاری رو در این زمینه ایجاد کردن. من میخوام امروز در مقدمه بحث اول شما برای ما صحبت بفرمایید که اصلا این حدیث قدیر چه جایگاهی رو در نزد اهل سنت داره و علمای بزرگ اهل سنت دیدگاهشون در رابطه با حدیث قدیر چه چیزیست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین استعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. و فوز امری الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با حدیث قدیر خوب سخن برای گفتن زیاده و شبکه های وهابی هم در طول این 7-8 روز تا تونستند راست چپ بالا پایین شبهاتی رو در رابطه با قدیر مطرح کردن، ولی من احساس میکنم اینها جز خستگی برای خود حاصلی نداشت، چون قضیه قدیر حدیث به قدری روشن و واضح است در نزد بزرگان اهل سنت که هر گونه مناقشه در صحت، در صدور و یا در تواتر و همچنین در دلالت حدیث قدیر برای همگان روشنه. خب عزیزان بیننده، به ویژه عزیزان اهل سنت، ملاحظه کنم جناب آقای ترمذی که متوفای 279 هجریه، ایشون در صحیحشون جلد دوم صفحه 298 وقتی حدیث قدیر رو مطرح میکنه میگه هذا حدیثون حسنون صحیح، هم حسن هست. حالا اون اعتبارش که هست که بحث دیگری دارد، یک مصطلحاتی داره آقای ترمذی که الان جای بحثش نیست. و همچنین جناب آقای ابو جعفر طحاوی که از استوانه های کلامی و حدیثی اهل سنت، ایشون هم متوفای 279 هجری، در مشکل الاثار جلد دو صفحه 308، در اونجا هم ایشون به صراحت می نویسه بر این که حدیث قدیر صحیح الاسناد هست و لا تعن لأحد فی رواته، و کسی نمیتونه در روات حدیث قدیر کوچکترین اشکالی را وارد کنه. و همچنین جناب آقای ابن عبدالبر قرطبی متوفای 463، ایشون هم همین تعبیر رو دارد. آقایان مراجعه کنن استیعاب جلد دو صفحه 273، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 109، آقای ذهبی باز در همون مستدرک در تلخیصش صحت حدیث قدیر را تأیید میکنه. ابن کثیر دمشقی باز نقل میکنه از ذهبی که گفته که هذا حدیث صحیح. آقایان مراجعه کنم کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 229. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری این حدیث رو، حدیث قدیر را صحیح اعلام میکنه. ملا علی قاری خلاصه ایشون در المرقاتشون جلد 5 صفحه 568 به همین شکل، جناب ملا علی قاری به همین شکل، نورالدین هروی حنفی به همین شکل، آقای ضیاءالدین مقبلی یک تعبیر خیلی زیبایی داره. خب ضیاءالدین مقبلی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت هست که آقای شوکانی درباره او دارد که و ممن برع فی جمیع علوم الکتاب و سنه و فاق فی جمیع ذلک و له مؤلفات مقبولتون کلها عند العلماء. این از کسانی است که در علم کتاب و سنت خلاصه جایگاه برجسته ای دارد و در تمام اینها درجات بالایی را طی کرده و مؤلفاتی دارد که همه در نزد علمای اهل سنت مقبول هست و بزرگان احتجاج میکنند به ترجیحات او و هو حقیق بذلک، شایسته این تعریف هم هست. آقایان مراجعه کنم کتاب البدر الطالع شوکانی جلد اول صفحه 288، همین آقای ضیاءالدین مقبلی وقتی میاد به حدیث قدیر میرسه میگه ان لم یکن معلوما فما فی الدین معلوم، اگر بنا باشد حدیث قدیر معلوم و قطعی نباشد ما دیگه در دین اسلام یک چیز قطعی نخواهیم داشت. یعنی عبارت خیلی زیبا، این لم یکن معلومن فما فی الدین معلومون. کتاب الابحاث المسدده جناب ضیاءالدین مقبلی صفحه 122. و همچنین مرزا محمد بدخشی که از شخصیت های برجسته اهل سنت هست، ایشون هم میگه حدیث مشهورم لم يتكلم في صحته الا متعصب جاهد يعتبر بقوله. این آیان کارشناسان وهابی یه مقدار دقت کنن، میگه حدیث قدیر حدیث صحیح و مشهوره،
در صحت این حدیث قدیر مناقشه نمی کند مگر افرادی که واقعا متعصب باشند و حق را بعد از یقین انکار کنند. ارزشی ما برای گفتار اینها نخواهیم داشت. خب این از این جهت شما ببینید این دسته از بزرگان صراحت دارند در صحت حدیث قدیر. از اون طرف ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری شون جلد 7 صفحه 61 ایشون میگه آقا به قدری زیاد هست احادیث سند حدیث قدیر که اینها دیگه جایی برای شک نیست و کثیر من اسانیدها صحاح و حسان. بسیاری از سندهای قدیر یا صحیح است و یا حسن. بعد ایشون در تهذیب و تهذیبشون جلد 7 صفحه 297 داره بر این که ابن عقده از 70 نفر یا بیشتر از صحابه این رو نقل کرده. جالب اینجاست آقای ذهبی که از استوانه های علمی و رجالی اهل سنت و اهل سنت به وجود او مباهات می کنند، ایشون میگه رأیت مجلدن من طرق الحدیث لابن جریر فندهشت له بل کسرت تلک الطرق. میگه من در رابطه با حدیث قدیر کتابی از ابن جریر طبری دیدم به قدری اسانیدش زیاد بود من واقعا وحشت زده شدم، از عقل از سرم پرید. فندهش کله یعنی از تعجب عقل از سرم پرید. و همچنین ایشون میگه جمع آقای ابن جریر طبری طرق حدیث القدیر فی اربعه اجزاء رأیت شطره فبهرنی. میگه ابن جریر در 4 جلد حدیث قدیر را با اسانید نقل کرده، وقتی من به بعضی از اجزایش رسیدم فبهرنی شگفت زده شدم، من به قول یا نفسم برید، دیدم واقعا به قدری این طرق حدیث قدیر زیاد هست. خب آقایان مراجعه کنم کتاب تذکرت الحفاظ جناب آقای ذهبی جلد 2 صفحه 713 سیر علام النجلا جلد 4 صفحه 277 و یا من در جلسه گذشته افرادی از بزرگان اهل سنت که تواتر حدیث قدیر را نقل کردن، شاید بیش از 30-40 نفر از بزرگان اهل سنت تواتر حدیث قدیر را نقل کردن، من جمله از اونها ابن کثیر دمشقی سلفی که مورد تأیید وهابیت است در کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 233 دیگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی الحدیث متواتر و اتیقن ان رسول الله قاله. میگه من یقین دارم پیغمبر این رو گفته و حدیث هم متواتره.
یعنی ما میتونیم مسلم بدانیم که این حدیث در نزد اهل سنت متواتر هست.
بله، در اون شکی نیست. مرحوم مرحومت حسین در ادبات، مرحوم علامه امینی در القدیر، حضرت آیت الله میلانی در نفحات، آنچه که من ذهنم از 63 نفر از بزرگان اهل سنت و از استوانه های علمی صحت و تواتر حدیث قدیر رو نقل کردن.
بله.
مثلا هیچی نداشته باشیم، همین عبارتی که عرض کردم از آقای ابن کثیر دمشقی از ذهبی نقل میکنه، میگن در خانه کس هست یک حرف بس هست. من بازم آدرسش رو تکرار میکنم، جلد 5 البدایه و النهایه از صفحه 233.
بله.
ایشون در صفحه 229 بحث صحت قدیر رو مطرح میکنه، در صفحه 233 از بعضی از چاپ ها 209، ولی این چاپی که در مکتبه اهل بیت هست صفحه 229 صحت حدیث قدیر از ذهبی نقل میکنه، در صفحه 233 تواتر حدیث قدیر رو نقل میکنه. و وقت من نمیدنم با این وقت بعضی از این آقایان کارشناس ها آقا فلان راوی چنین است، فلان آقا دربارش تضعیف کرده، آقا ذهبی داره میگه 4 جلد اسانید قدیر را ابن جریر جمع کرده، فندهش کله ولی کثرت طرق، یه عقل از سرم پرید شکفت زده شدم من.
بله.
برای اینکه این همه اسانید قدیر متعدد از 4 جلد فقط در رابطه با اسانید حدیث قدیر.
هر که من اولای
اگر همکنون به جمع بینندگان این شبکه پیوستید، در امروز ما بحث برنامه حبل المتین رو پیرامون حدیث ولایت داریم از دیدگاه علمای اهل سنت، و استاد در بخش اول سخنان خودشون اثبات فرمودن که در نزد علمای اهل سنت حدیث قدیس حدیثی متواتر هست و بزرگان اهل سنت این حدیث رو قبول دارند. اما در این بخش سعی داریم که بخش اول تلفن ها رو داشته باشیم و صدای شما عزیزان رو بشنویم. انشالله اگر مشکل فنی ما در اتاق فرمان برطرف بشه، ما صدای شما عزیزان رو خواهیم شنید. استاد، اجازه بدید یک بخش دیگری رو از مباحث خودمون رو داشته باشیم. خدمت شما عرض بکنم که خب کلیات رو شما فرمودید که علمای اهل سنت حدیث قدیر رو قبول دارند، اما یک شبهه ای که در بسیاری از این شبکه‌های وهابی بهش پرداخته میشه و زیاد هم بهش بها داده میشه این هست که در کجای حدیث قدیر ما دلالت مستقیم داریم بر ولایت و امامت حضرت امیر علیه السلام. چون اونها میفرمایند که ما نسبت به حدیث قدیر هم اگر شک نداشته باشیم، اما دلالت مستقیم بر امر امامت و ولایت در این حدیث نداریم.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه همچه شبهه پیش نیاد، خب قبل از آن که بحث حدیث قدیر رو مطرح کند، یک نکاتی رو بیان فرمودند که این عذر را برای همه قطع کردند. خب شما ببینید، شاید در بیش از 50-60 مصدر از مصادر اهل سنت آمده که نبی گرامی قبل از آن که من کنت مولا فعلی بن مولا بگه از همه اعتراف گرفته، الست اولا بکن من انفسکم، آیا من ولایت من بر شما از خود شما قوی تر نیست؟ ما از این اهل سنت میپرسیم، از این وهابی ها میپرسیم، پیغمبر اکرم این رو برای چی گفته؟ همینطوری برای خالی نبودن عریضه، برای اینکه یک عبارتی گفته باشد یا نه؟ اون ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، سخنان پیغمبر همه برگرفته از سرچشمه وحیه. آقایان مراجعه کنم کتاب سنن نسائی جلد 5 صفحه 132، مسند احمد جلد 4 صفحه 281، مصنف ابن ابي شيبه جلد 12 صفحه 78، البدايه و النهايه من آدرسی که دادم جلد 5 صفحه 229، با تصریح بر این که این روایت صحیحه. آقای ذهبی هم این روایت رو صحیح اعلام کرده. خب پیغمبر اکرم وقتی میاد این عبارت رو مطرح میکنه، مشخص یک پیام خیلی بالا و والایی دارد، و اشاره همون آیه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب شما ببینید آقایان مفسرین نامی اهل سنت، مراجعه کنم کتاب کشاف زمخشری جلد 3 صفحه 251، و همچنین کتاب تفسیر آلوسی جلد 21 صفحه 151، تفسیر بیضاوی جلد 4 صفحه 364، اینها ببینن این آقایان در رابطه با النبی و اولاد المؤمنین حسین سنت ندیدن. خب به صراحت همه آوردن ولایت آقا رسول اکرم بالمؤمنین در تمام امور دینی و دنیایی از خود مؤمنین نافذتره. این تعبیر زمخشریه، النبی اولا بالمؤمنین فی کل شیء من امور الدین و دنیا و حکمه انف حکمه انفد علیهم من حکمها و حده آتر لدیهم من حقوقها. خب این واضح و روشنه که پیغمبر اکرم این ولایت تامه ای که بر مؤمنین داره با این جمله مخاطب بگه. علی ابن ابی طالب هم همین تعبیر رو همین جایگاه رو داره. ولایت علی ابن ابی طالب در حقیقت متفرع بر ولایت پیغمبر اکرم هست، همونطوری که اطاعت پیغمبر اکرم با توجه به این ولایت تامه و اولویت در ولایت نافذ هست، ولایت علی ابن ابی طالب به همین شکله. خب این واضح و روشن و صریحه. حتی بعضی از بزرگان اهل سنت مثل جناب ابن جوزی در تذکرت الخواص همین تعبیر رو داره. این عبارتی که پیغمبر اکرم فرمود این نشان میدهد بر این که بخواب ثابت کند ولایت علی ابن ابی طالب برگرفته و متفرع بر ولایت تامه پیغمبر اکرم هست. و بعد میگه هازا نص صریح فی اثبات امامته و قبول طاعته. این حدیث قدیر با این مقدمه که نبی گرامی دارد در حقیقت نص صریح است در این که امامت علی بن ابی طالب ثابت هست و طاعت او مقبوله. و همچنین در رابطه با قضیه این که پیغمبر اکرم با عبارتهای مختلف این قضیه رو نقل میکنه و هازا ولی من انا مولا، این ولی کسی است که من مولای او هستم، پیغمبر با کلمه ولی تعبیر میکنه. خب شما ببینید آقای البانی در صحیح سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 43 میگه روایت صحیحه، من کنت ولیه فهازا ولیه، که آقای حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 118 میگه این روایت صحیحه و شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد. و جالب این هست که پیغمبر اکرم در بعضی از روایات آمده که در قدیر خون فرمود من کنت اولاده من نفسه فعلی ولیه،
یعنی دقیقا دیگه اینجا
بله کاملا واضح روشن آقا مراجعه کنن. این در موجم کبیر طبرانی جلد پنجم صفحه 166 حدیث 4971. آیا پیغمبر اکرم به چه عبارتی بگه و به چه جمله‌ای بیان کنه تا مردم بفهمن که نبی گرامی هدفش چه بوده؟ این آقایان بگن اگر در حدیث قدیر اینطور گفته بود ما قبول میکردیم. خب شما ببینید نبی گرامی کاملا واضح داره. از اون طرف شما ببینید همین آقای ابن کثیر دمشقی در جلد هفتم البدایت و نهایه صفحه 355 تا 355 اینو دیگه تو ذهنمون سپردیم، جلد هفتم صفحه 350 میگه خود عمر ابن الخطاب خلیفه دوم بعد از فرمایش حضرت که گفت من کنت مولا فعلی جن مولا آمد گفت همی انت یا ابن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. اصلا کاری با اصبحت الیوم مولا کل مؤمن و مؤمنه کل مسلمین و مسلم کار نداریم ما. این مطلب شاید در 30 تا از مصادر اهل سنت آمده، من از این 30 تا 29 تا رو تخفیف میدم به آقایان. عبارتی که آقای ابن کثیر دمشقی در جلد هفتم باز تکرار میکنم صفحه 350 میگه آقا خلیفه دوم گفت اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. خب اگر پیغمبر اکرم میخواست با این بیاد اثبات کند که بر این که علی ابن ابی طالب ناصر منه، دوست منه، برادر منه، مگر خود قرآن نمیگه این من المؤمنون اخوه؟ مگر قرآن نمیگه المؤمنون بعضهم اولیاء بعضهم؟ مگر کسی در نصرت علی ابن ابی طالب، در محبت علی ابن ابی طالب شبهی داشتن؟ یا شما ببینید آقای حسان ابن ثابت اون شاعر پر آوازه عصر نبی مکرم بعد از آن که رسول گرامی علی را معرفی میکنه شعری میخوانه، قال له دم یا علی فإنني رضیت من بعدی اماما و هادیا. خب این آقای حسان از کجا فهمیدن رضیه را که تعبیرش این است که رضیت من بعدی اماما و هادیا، یا فمن کنت مولا فهذا ولیه فکونو له انصار صدق موالیا هناک دعا اللهم وال ولیه فکن بالذی عاد علیا معادیا. این به جناب آقای سیوطی در کتاب الازدهارشون صفحه 19 مفصل آورده. جناب قیس بن سعد بن عباده صحابی شاعر بعد از خطبه قدیر میاد میگه و علیون امامنا و امام لسبانا اها اتا به تنزیل و رغم قال النبی من کنت مولا فهذا مولاه خدم جلیل. سبت ابن جوزی در تذکرت الخواصشون صفحه 33 این قضیه رو نقل میکنه.
متشکر. اگر شما این مباحث رو بخواید ادامه بدید فکر کنم که خیلی حضرت عالی الحمدلله رب العالمین ذهن فعالی دارید و مباحث رو دارید. من چون خیلی عزیزان فرمودن پشت خط ماندند و تماس های زیادی داریم، اجازه بفرمایید که چند تلفن رو بشنویم، باز هم این بحث رو با هم ادامه خواهیم داد. خب
اگر بزرگواری کنم، محبت کنم در استودیو یوگون بعضی هم اونجا که تماس میگیرن تلفن ها رو یادداشت کنن، یک شماره استودیو مشهد بده که تلفن ها رو بگن از اینجا تماس میگیرن با دوستان.
بله این لطفه هم استودیو قوم انشاءالله بفرماین که تماس های تلفنی به استودیو قوم رو هم رابطه بدهن به استودیو مشهد که اون عزیزان هم امشب بی نصیب نباشن و بتونن سخنان خودشون رو بفرماین و سوالات رو بپرسن. هرچند دوستان ما در اتاق فرمان به من میگن که همینطوری خطوط کاملا اشغال هست و عزیزان پشت خط هستن، اگر از قوم هم دیگه داده بشه که مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد. خب من اولین بیننده عزیز آقای علیزاده از یزد رو سلام عرض میکنم خدمتشون. جناب آقای علیزاده الو جناب آقای علیزاده صدای بنده رو دارید؟ سلام بر شما آقای علیزاده.
بله
صدای بنده رو دارید؟
بله.
حال شما چطوره؟ وقتتون بخیر باشه. تمنا میکنم ما شنونده یه
سوالی داشتم با توجه به این که به اصطلاح دین اسلام اینجوری که اصطلاح به ما یاد دادن،
بله،
با خلافت پس از پیامبر پس بعدی به اصطلاح کامل میشده،
بله،
و اینجوری چنین چیزی اتفاق نیفته، الان دین اسلام کاملی هست یا نه؟ این سوال هم
خواهش بکنم. یعنی سوال شما این هست که آیا دین اسلام با اینکه خلافت حضرت علی بعد از پیامبر واقع نشد بلافاصله، آیا دین کاملی شد یا خیر؟
بله من دین کاملی میدونم.
درست.
ولی اون چی که برای من مهمه مسئله وهابیته. ما در مورد وهابیت چه چه میده بودن اینا تا اینکه به صلاح خدا اشکاف این که بیشتر الان بشه این سفر رفتیم مکه.
بله
وقتی که رفتم مکه به اصطلاح خلاصش رو بگم متوجه پیامبر اسلام و امامان ما همه وهابی بودن،
بله،
و این تفکری که به اصطلاح تو کلم ما بود و تو فکر ما بود اونجا اصلا عمل شد، اصلا اخلاق رفتار قرآن نماز خوندن اینجور چیزایی که ما از اینا دیدیم به اصطلاح آدم های خلافکار و چنان معتاد اینا نبودن و ندیدیم، ما اصلا تعجب کردم و من پیشنهاد بکنم که حتی شیعه ها هم بیان شیعه مثلا یه راه شیعه وهابی هم داشته باشیم،
بله،
که بسیار به نظر من خیلی مناسب است و اخلاق و رفتار اون چیزی که من دیدم، حالا شاید وهابی های اون چیزی که تو فکر ما یه دیگه است و من اون چیزی که مثلا خاصا در مورد یه ویژگی شنیده بودم یا دیده بودم که اون بیشتر مثلا سیاسی بود تا دینی،
بسیار
من اینجوری تو ذهنم بود ولی وقتی که رفتم اونجا دیدم که نه چنین چیزی نیست و اخلاق رفتار قرآن خوندن
اونها
نماز خوندن و اهمیت
دادن، بله، ظواهر رعایت شده،
اینا شما بهتر از ما بودن.
خواهش میکنم آیه علیزاده دو دقیقتون تموم هست، من عذرخواهی میکنم، سوال شما کاملا تبیین شد و منعقد شد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم از اینکه به برنامه خودتون حبل المتین تماس گرفتید، از شما سپاسگزارم. الو سلام بر شما جناب آقای دهقان از یزد. الو جناب آقای دهقان صدای من رو دارید؟
بله سلام علیکم.
سلام بر شما. امروز دو نفر از یزدی
کیانی، من دو تا سوال داشتم.
تمنا می‌کنم
در رابطه با حدیث ثقلین
که پیامبر فرموده به قرآن و عدت و اهل بیت من تمسک بجوید.
بله.
خب حالا قرآن هست، به نظر اهل سنت میگن اهل بیت پیغمبر و عدت همون زنان پیغمبر بودن، پس پیغمبر که نمیتونسته بین ما و مردم اون دوران تبعیض قائل بشه، درسته؟
بله.
پس اون اهل بیتی که اونا میگن اونا تموم شده رفتن، پس پیغمبر طبق گفته اونها بین ما و مردم اون زمان چی تبعیض قائل شده. اگر ما قرار باشه به قرآن و اهل بیت تمسک بجوییم، آیا مگر غیر از این اهل بیت علی و خاندانش هستن؟
بله.
الان هم امام زمان وجود دارن.
بله.
ما از علمای شیعه، یعنی که بعد از آقای علی ابن محمد ثمری که نواب عربه بوده که آقا زعامتش را به ولی فقیه داده، میگه غیر از اینه، ما اگر میخواستیم طبق حدیث ثقلین که آقایون هم قبول دارن همشون به
بله.
قرآن و عترت تمسک بجوییم، خب پس این قرآن که الان هست،
بله،
عترت کجاست؟ درسته.
بسیار. این سال
اول یکی همین که میگه آقا اونا که میگن زنان پیغمبر طبق آیه 33 سوره اعذاب آیه تطهیر از هر گناهی مبرا هستن، پس خدا تو آیه همون آیه 30 سوره اعذاب که میگه اگر گناهی بکنن دو برابر برای اونا حساب میشه، چجوری نمیشه هم اگر اونا پاک بودن که خدا لازم نداشت این آیه رو بگه آقا اگر شما گناه کردید دو برابر حساب میشه؟
بله. بفرمایید شما نظرتون رو، سوالتون رو بفرمایید. بله.
این سوال منه. از آقای دکتر قزوینی هم خواهش دارم که این درسته که اوشون که خیلی علمی صحبت میکنن و کتابا رو آدرس میدن و اینا، ولی مخاطب اوشون خیلی هاشون هم از عامیا و بی سوادای اهل سنت هستن. مولوی هاشون نمیذارن اونها حقایق آشنا بشن. متوجه هستید؟
بله، متشکرم. ممنون جناب آقای دهقان عزیز. سوالات شما کاملا منعقد شد، ما سوالات رو گرفتیم، از اینکه با شبکه ولایت تماس گرفتید از شما سپاسگزاریم. شما رو
بخیر. یک بیت شعرم بخونم آقای کیانی؟
خیلی کوتاه. بله، دلیلتون کاملا تموم شده، بفرمایید.
دو شیعه علی سوی جنت نمیبرند، از خارجی هزار به یک جو نمیخرند.
بزرگواری. خدا نگهدار شما. از این که شبکه ولایت رو شبکه خودتون میدونید شما و با برنامه حمل المتین تماس میگیریم از شما سپاسگزاریم. عزیز بزرگوار دیگری پشت خط هستند، جناب آقای عبداللهی از تبریز. آقای عبداللهی سلام. آقای عبداللهی.
بله.
صدای بنده رو دارید؟ سلام بر شما.
سلام علیکم.
حال شما چطور؟ بفرمایید. وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
قربان شما. عرض از زمان از ادب خدمت حضرت طلاح قزوینی و جناب عالی ما را هم دعا کنید.
بزرگوار،
امروز وهابیت در شبکه هایشون شبهه مطرح می کنند در این که اگر پیامبر اسلام عالم و غیب بود چرا با عایشه ازدواج کرد؟
بله.
در برای شما این را جواب دادید، ولی بنده هم می خواستم این را از کنم که درست از مجرات اقدس الهی عالم به غیب نیست، چرا بس شیطان را آفرید؟ به خداوند میدونست که شیطان انسان را از راه بدر خواهد شد. این یک مسئله. بعد این که
بله،
شرکه خبیثه کلمه واقعا خیانت در امانت میکنن، مثلا در خصوص سخنرانی های دکتر شریعتی سطر و زیر سخنان ایشان را گیتی میکنه و آن قسمتی که مد نظرشان هست آن را بخش میکنن.
بله.
بنده کشتم دفاع از دکتر شریعتی نیستم، اون طور که همگان میدانند دکتر شریعتی مطالب ارزندی دارد در دفاع از اهل بیت، مثلا کتابی دارد به نام فاطمه خاتمه است که در آن قنفذ و عمر را وحشی خطاب میکند.
بله.
میخوام این را خدمت حضرت علی
عبدالله. متشکرم. وقت آقا تموم شده آقای عبداللهی عزیز. ممنون که از این که به برنامه خودتون تماس گرفتید و نکاتی رو فرمودید. انشاءالله استاد در این رابطه توضیح خواهند داد. متشکرم.
خیلی کوتاه. حضرت آیت الله قزوینی در خصوص آیه مبارکه صد سوره توبه که وهابیت آن را علم می کنند و بعد آن استدلال می کنند می گویند که صحابه معصوم است، حالا یک تفسیر بسیار عالی داشتند که از اون گذشته این بود که من کلمه من که آمده و واقعا هم همین زود است، اونجا تفریق می کنه من یعنی از این هم حالا اگه توضیح بدن ما خیلی
بسیار اون هم انشاءالله توضیح خواهند داد. متشکرم از شما، شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار شما. خب یک تلفن دیگه دوستان در این بخش فقط به ما بدهند، چون فرصتی نیست باید جواب بدیم تا بخش بعدی رو انشاءالله داشته باشیم. ظاهرن آقای پورمیری فرمودند، ظاهرن پشت خط هستن. الو سلام آقای پورمیری.
بله بله سلام علیکم.
از عزیزان اصفهانی.
بله بله
حال شما چطور آقای پورمیری؟
بفرمایید.
تمنا میکنم
آقای التماس
ان شاء الله نائب زیاره شما هستیم آقای پورمیری.
من اگر نظرتون باشه از شروع برنامه هاتون که در شبکه به درد شروع شد من مزاحم میشدم مرتب.
خواهش میکنم.
و اینکه یه پیشنهاد دادم که کلیپ برنامه های شبکه کلمه رو پخش کنیم.
بله.
یه خواهشی دیگه ازتون دارم.
خواهش میکنم.
اگه بتونید کنین این یه برنامه جدیدی توی شبکه یا های دکتر نمیدونم بگم ملزده یا بیسوازده فیلم های امام علی و فیلم های حضرت ابراهیم اینا رو پخش میکنن و یه سعادت و شبهات خیلی فراوانی ایجاد میکنن. اگر کلیپ های اون رو لطف کنین پخش کنین و انتقاداتی که میکنن جواب بدین این من فکر کنم خیلی خوب بشه.
خواهش میکنم آقای پورمیری عزیز. ما اون شبکه ماهواره‌ای خواهش میکنم اون شبکه ماهواره‌ای که ایشون درش هستند رو ما کلن چون ادب رو رعایت نمی کنند و هیچ کدوم مباحثشون هم مباحث علمی نیست و فقط به جفسازی ها توهین کردن ها و مسائل اینطوری می پردازن، اصلا ما اون شبکه رو شبکه ای نمی دانیم که بخواهیم در برابر اونها جوابی بدهیم و خود مردم هم نگاهشون به اون شبکه نگاهی نیست که نیاز داشته باشه به جواب، چون اونها اینقدر زشت عمل میکنند و توهین‌های زیادی که میکنند خود شیعیان به راحتی میتونن قضاوت بکنن مباحثی که اینها میگویند و این شبهاتی که مطرح میکنن شبهی نیست که بخوایم برنامه‌ای در برابر اونها داشته باشیم. بله بله حالا سوالتون رو بفرمایید. متشکر از پیشنهاد شما.
بله حالا ببینید که پسرش هم اومد از ایراد
حالا البته ایشون اول اون عنوان دکترای خودشون رو ما چند بار خواهش کردیم روی سایتشون بگذارن.
بله حالا پسرش اومده.
بله حالا پسرش
اومده.
بسیار خوب. حالا
من
دارم سر اصل سوال رو مطرح بفرمایید.
از کنم که توی کشور کردم یه مسئله خدمت های جوان قبلم از کردم و یه باقی فدک
بله.
خیلی برام جالب بود این که آقای هاشمی از اون آقای کارناشناس سوال کرد که چرا حضرت فاطمه که میدونه شیش ماه دیگه میخواد از دنیا بره پیغمبر این گفته بود ایشون برای که زمین دعوا میکرد مگه زن در اصفهان ارث میبره؟ مقالته ببین تو کجاست؟ یعنی مگه حضرت فاطمه زن پیغمبر بود که ارث میبره؟ دختر پیغمبر بود و در اصفهان من فکر میکنم که دخترم ارث میبره دیگه. از این واقعا شوخ حرف زدن دیگه بدتر از این من نگیبودم. دو یکی این که میگن حضرت علی از حضرت پیغمبر از علی طالب شیر خورد و فاطمه و حضرت علی به هم محرم بودن. من نمیدونم فکر میکنم اشتباهشون متوجه شدن. باید پیامبر حالا من از این آقایون مسئله میپرسید که از دخترها بدن به ایشون خواهر و برادر هستن یا نه، چون اینا میشستن جای پیامبرم فتوا صادر میکنن که اینا چه با عقل هم در اومدن خواهر و برادر بودن. این دیگه خیلی با هم نازکه.
بسیار خوب. بله
مثل سوم آقای یقین
این
که خیلی دارن از ست خلیفه اول همچین مظلوم نمایی ازشون میکنن و دوازه به حضرت علی که ایشون مرد مردان بود، جوان مرد بود، شیر بود، کم کم یه جوری صحبت میکنن که مثل این که ایشون مثلا چرا تنافه انداختن گردنش کشیدن رو زمین. ایشون هیچ چی نگفت. بسا که همه میدونن حضرت علی اگه سکوت کرد فقط به این دلیل بود که اگه دست شمشی میبود به عنوان شورش بر خلیفه با ایشون چه میکردن. این دیگه مشخصه. من فکر میکنم با آقایونی که اهل علمند و هزاران ما رو مناظر شنیدیم.
بسیار
خوب.
اما اگر در 30 ثانیه دیگه چون فرصتتون گذشته اگر 30 ثانیه میفهمید بفرمایید.
از کنم که یکی همین راجبه این که وقتی در جنگ جمعه سفای حضرت علی اومد قایشه رسید ایشنا اون صدا کرد مادر صدا زد و همه گریه کردن. خب اگر واقعا اینجوری بود آیش هم گریه کرد حضرت علی به قول وقتی مادر شده زد پس این جنگی که بس ایجاد شد پس چه ایجاد شد؟ این شوخیه که مرتب این تلویزیون کلمه این مسئله رو اعلام میکنن. دیگه حالا چون وقت کمه برشون
متشکرم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. بزرگ آورید. خدا نگهدار. خب و من عذرخواهی می‌کنم از عزیزانی که پشت خط هستند و ما در این بخش دیگه نمیتونیم صداشون رو بشنویم. جدا ما شرمنده شما بینندگان عزیز هستیم. لطف و بزرگواری شما رو نمیدونیم با چه زبانی جواب بگوییم. امیدواریم که خداوند به من و شما و به همه ما توفیق بده که در صحرای محشر انشاءالله دنبال حضرت علی به راحتی وارد بهشت بشیم و اونجا اون قسیم و نار و جنه رو به نگاه واقعی ببینیم و حس بکنیم. خب استاد نکاتی رو بینندگان عزیز داشتند، اگر صلاح بدونید برخی از این نکات رو در همین بخش جواب بدیم. اولین تلفن رو جناب آقای علیزاده از یزد داشتن. ایشون مبحثی رو مطرح فرمودند، گفتن که دین اسلام بعد از پیامبر باید با خلافت حضرت علی تکمیل میشد. خب این خلافت حضرت علی صورت نگرفت، خلفا آمدن، بعد حضرت علی مدت کوتاهی رو خلافت کردن، ولی همیشه برای ما گفته شده که اون چیزی که باید اتفاق می افتاد خلافت حضرت امیر هست. ایشون ظاهرا سفری رو به مکه داشتند و ابراز می کردن که خب من چیزهایی رو در مکه دیدم که در مثلا کشور خودمون که شیعه هستن بعضی اینها رو نمی بینم. اون ظاهر نمازهای اونها، قرائت نمازشون که میخوانند بسیار زیبا و دلپذیر هست و اینکه خب به نماز اهمیت ویژه‌ای میدادن و مسائلی که ایشون دیده بودن. ایشون میگفتن اونجا به ما گفتن که خود حضرت علی و ائمه هم اینها در اصل وهابی بودند و همون عقاید وهابی ها رو داشتن و حالا برای ایشون شبهه شده بود با این ظاهری که دیده بودند که آیا نکنه واقعا ائمه ما هم وهابی بودن و ما داریم خلاصه این موضوع رو به صورت دیگری مطرح میکنیم. اول در این رابطه صحبت بفرمایید.
اولا برای این که این عزیزانی که میرن مکه فقط اطراف بیت الله الحرام یا همون مسیر بین محل سکونتشون تا بیت الله الحرام رو میبینن، من از این تعبیر خیلی پوزش میطلبم و آدرسم نمیتونم دقیق بدم چون میترسم از قبیل اشاعه فحشا باشه.
بله.
ولی ما در یکی از همین شبهای ماه رمضان که اونجا بودیم صحبت شد اینها فحشا در خود مکه مکرمه حداقل در 3 کیلومتری 3 کیلومتری 2.5 کیلومتر در زیر یکی از پلها که اگر بگم میدرسم اشاعه فحشاست، اونجا بعد از ساعت 12 یکی بعد از نیمه شب زنان و افراد فاحشه می آمدن اونجا و خودمون با چشم خودمون دیدیم. جوانهای عرب هم می آمدن اونجا چک چونه می زدن و سوار می کردن می بردن. اینها رو هم حقیقت داره یا نه؟ اینها باور نمی کنم در مکه مکرم بوده منطقه این زواهر رو دولت عربستان سعودی حفظ میکنه،
مثل کسبه هاشون که مجبورن تعطیل کنند. اونها هم
بله، حتی من از یکی از کسبه ها سوال کردم که یکی از مسئولین رده بالای قضایی هم با من بود.
بله،
جناب آقای سهراب بیگ شده من صدای منم بشنوند. ایشون هم بود سوال کردیم آقا شما واقعا چقدر مقیدید به نماز ماشاءالله، از آن که میگن همه حرکت میکنید. برگشت گفت آقا ما اگر چنانچه نریم نماز ابتدا میان جریمه میکنن ما را، جریمه نقدی. مرتبه دوم ما را تعزیر میکنن، مرتبه سوم زندان میکنن، مرتبه چهارم پروانه کسمون رو باطل میکنن و ما داریم میریم نماز ترس از حکومت و ترس از جریمه است، وگرنه هیچ انگیزه دیگری نداریم. بنده خودم در همون بازار ابو سفیان که هنوز خراب نکرده بودن بارها به چشم خودم دیدم وقتی نماز میشه این بعضی از این کسبه کرکر رو میکشه پایین، خودش پشت کرکر اونجا نشسته مشغول برای شما عرض کنم گعده هستم یا دراز کشیده. بعدی که مردم برمیگردن کرکر رو میکشه بالا. وقتی این عبادت چیه؟ بله یک سری افرادی از کشورهای مختلف رفتن، افراد مخلصی هستن، مقیدی هم هستن، افرادی که دارن میرن حج یه حداقل در کشور خودش هم مقید به نماز نشه وقتی داره میره از اونجا بگه تقید داره که اول وقت نمازش بخونه، همونطور که حتی بعضی از ایرانی‌ها شاید در اینجا تقید نداشته باشن ولی اونجا میرن تقید دارن. و نکته دوم، اون جمعیت که اطراف بیت الله الحرام هستن چند درصدشون میتونن آقایان بگن؟ آیا 50% اینها، یعنی 50% اینها وهابی هستن ما بقی؟ خب نزدیک 3 میلیون جمعیت حجاج الا این سال یه مداری کم دارن، 2 میلیون خورده ای شد. خب از این 2 میلیون چند نفرشون اهل مکه هستن؟ چند نفر از اینها وهابی هستن؟ بزن عددی نباشن، یعنی تعداد وهابی ها در میان حجاج شاید از تعداد المشنان دست پا هم کمتر باشه. و اینکه این آقایان در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه، حضرت امیر هم شاید وهابی بود، بارها هم این آقایان کارشناسا میگن بله علی هم سنی بود، امام صادق هم سنی بود. خب بفرمایید یک دلیلی برای ما بیارید ببینیم که علی بن ابی طالب سنی بود یعنی چه؟ مراد از سنی یعنی خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رو تأیید میکردند و قائل به خلافت خودشون نبودن. خب اون در منابع معتبر شما بارها ما گفتیم، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 امیر المؤمنین صراحت داره که نسبت به ابوبکر و عمر میگه شما گناهکار دروغه هستید، خیلگر هستید، خائن هستید. و این نظر علی رو صحیح مسلم آورده. شما بزرگوار کنید یک صحیح مسلم جدیدی چاپ کنید، این احادیثی که رابطه علی علیه السلام و عقیده علی نسبت به خلفا را بیان کرده حذف بفرمایید شما دست. از تمام خونه های مردم اینها را جمع کنید، بگید آقا هر کس صحیح مسلم سابق در آیم بیاره هر جلدی مثلا 10 میلیون تومان میخریم.
من یه سوالی هم حالا اجازه بدید از این آیون بپرسم. این عزیزمون اگر تحت تأثیر قرار گرفته واقعا حقایق زمان خودمون رو با چشم نمیبینه؟ این کشتارهایی که دارن انجام میدن وهابی ها، اگر چند شیعه رو یک جا بکشی جات وسط بهشت فتاویی که بعد از علمای بزرگشون دارن میدن. و شما در هفته قبل برنامه حبل المتین، برنامه قبلی، یه سری تصاویر نشون دادید، عزیزان میگفتن که خیلی تماس گرفتن از شبکه ولایت خواستن که این نوع تصاویر و حقایق وهابی ها رو نشون بدن، چون اجا ما به دلیل این که این وسط یک چیزی به نام اسلام داره ذبح میشه، یعنی متاسفانه این آیین وهابی خودشون رو به عنوان مسلمان معرفی میکنن و بعد با این حرکاتی که انجام میدن آبروی اسلام رو میبرن. سعی میکنیم که کمتر این مسائل رو روی آنتن نشون بدیم، حسابلن به خود شما و اون شورایی که در شبکه هستن و برنامه ریزی میکنن دستور فرمودید که این تصاویر کمتر نشون داده بشه که آبروی اسلام در جهان تحت تاثیر این مسائل قرار نگیره، هرچند ما اینها رو اصلا مسلمان نمیدانیم، جز فرقه زاله میدانیم. اما اگر دوستان ما تصاویر کشتار این وهابی ها رو دارن که شیعیان رو به چه نحو کشتار میکنن، تصاویری که قبلا نشون داده شد، اگر بتونن چند لحظه ای این تصاویر رو مجددا نشان بدن. همین دوستمون فقط من میخوام قضاوت بکنم
از کامپیوتر خود
علاشون، ظاهرا دوستان توی قم فایل رو دارن، اتاق فرمان بدن اطلاع بدن. اگر دوستان آماده هستن من خواهش بکنم که این رو نشون بدن، هر وقت دوستان قم آماده بودن بدن بفرمایم که فایل رو ببینن. همین دوستمون فقط همین فایل رو ببینه بعد خودش قضاوت بکنه که آیا اون ظاهری که ایشون مثلا در عربستان دیده، قرائت قرآن آنچنانی، حالا جالب اینه که چند روز پیش که از عربستان اومده بود میگفت اون فردی که امام جماعت هست و اونجا نماز میخونه، قرائت خیلی زیبایی داره، چند هفته است که اون صلوات رو بدون آل محمدش میفرسته توی تشهدش. خب اونها هم صلوات رو با آل محمد و اگر نگید اصلا نماز اشکال پیدا میکنه، ولی میگفت چند هفته هست ایشون یه بدعت جدیدی ایجاد کرده و صلوات رو دیگه آل محمد رو هم نمیفرسته. خب کسانی که اینطور نماز میخونن و بدعت ایجاد میکنن دیگه جای سوال نداره که
اجازه بدید من یک عبارتی رو از خود صحیح بخاری نقل کنم که گمانم جواب این عزیزمون و جواب کسانی که تحت تأثیر نمازهای جماعت قرار میگیرن باشه. آیان مراجعه کنم صحیح بخاری حدیث 650،
بله
650 جلد اول صفحه 159 که صحیح بخاری دیگه قابل خدشه هم نیست. خب اونجا از ابو دردا نقل میکنه که یه روز خیلی غضبناک بود، گفتن چرا غضبناکی؟ گفت والله ما اعرف من امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. من از امت محمد غیر از نماز جماعت دیگه هیچ نمیبینم، فقط از سنت پیغمبر همه چنه رخ بربسته، فقط یک نماز جماعتی مانده. خب این چیزی که اون آقایانی که در دل اینها بودن، در صدر اسلام، در اون قرون طلایی ثلاثه‌ای که آقایان به قول با آلتاب نقل میکنن به عنوان خیر القرون، بفرمایید مال قرن اول هجری هم هست، ابو دردا
بله.
از صحابه پیغمبرم هست، میگه ما اعرف من امت محمد شیئا الا انهم یصلون جمیعا. یا وهب بن کیسان میگه حتی خود نماز را هم اینها دستخوش تغییر قرار دادن. یا حسن بصری دیگه گل سرسبد جامعه اهل سنت میگه اگر چنانچه اصحاب پیغمبر زنده بشه و به وضع و اوضاع شما نگاه بکنه، ما عرفو منکم الا قبلتکم، غیر از قبله و مکه چیزی از شما دیگه باقی نمونده. آقایان مراجعه کنن جامعه بیان علم آقای ابن عبدالبر، برای شما عرض کنم جلد به صفحه 200. و نکته زیبا اینجاست، این آقایانی که میگن اگر علی خلیفه میشد چی میشد، علی رفت کنار چیه، باز بریم سراغ صحیح بخاری حدیث 751.
بله.
خیلی واضح و روشنه. امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از جنگ جمل در بصره نماز خواند. صحابه‌ای که پشت سر علی نماز خواندن گفتن ذکرنا هذا الرجل صلاتا نصلیها مع رسول الله. نمازی که ما پشت علی خواندیم یادآور نمازی است که با پیغمبر خوانده بودیم. خب بفرمایید صحیح بخاری جلد اول صفحه 271 حدیث 751.
بله.
خب اگر علی خلیفه میشد چه میشد، ما سایر قضایا رو میگذاریم کنار، اون بدعت هایی که گذاشتن مثل تراویح و مثل قضیه متعب و نمیدونم حذف هی علی خیر العمل و اضافه کردن از صلات خیر من النوم و اضافه کردن تکتف در نماز و آمین و اینا رو همه رو نمیگذاریم کنار. آقایان به ما جواب بدن، اون روایتی که عرض کردیم از ابو دردا میگه غیر از این که یک نماز جماعتی میخوانن آثاری از سنت پیغمبر نیست، از امیر المؤمنین سلام الله علیه هم وقتی نماز میخوانه میگه ذکرنا هذا الرجل صلاة کنا نصلیها مع رسول الله. به ما جواب بدن چی شد در طول این 25 سال نمازی که از صلاة عمود الدین، من صلاها فقط اقام الدین و من ترکها فقط هدم الدین، این نماز دیگه تنها چیزی که نشانگر مسلمان بودنه همینه. به طور شد که امیر المؤمنین نمازش یادآور نماز پیغمبر شده در این 25 سال. با نماز مسلمان ها با نماز پیغمبر چی کار کردن؟ بلیزا این آقایان یه مقداری دقت کنن که فقط یک ظاهری و اسلام که فقط نماز تنها نیست، هزار و به قول چند مسائلی داره، یکی از اونها هم نمازه.
متشکرم. خب دوست دیگری از باز هم یزد بود، آیه دهقان بودن که باز تماس داشتن و صحبت کردن. ایشون فرمودن که در رابطه با حدیث ثقلین، خب این آیین وهابی میگوین که زنان پیامبر اهل بیت پیامبر هستن. ایشون میگه اگر واقعا زنان پیامبر اهل بیت پیامبر هستن، این نعوذ بالله چه ظلمی است که خداوند به ما کرده، پیامبر برای ما دو تا چیز گذاشته، یکی قرآن گذاشته، یکی زنان پیامبر رو گذاشته. این زنان پیامبر هم که خب در زمان پیامبر بودن، بعد از پیامبر هم یکی یکی فوت کردن و تمام شد رفتن، حالا این گذاشتن چیز دوم به چه دردی میخورد؟ و یه عده‌ای از مردم اینو درک کردن، یه عده‌ای از مردم هم درک نگه کردن و تمام شد. این رو تحت سوالی فرمودن که اینها جواب بدن که اگر عقیده ما اشتباه هست، اونها بگوین پس کدوم عقیده درست هست. ما میگوییم که اهل بیت پیامبر حضرت علی، حضرت فاطمه و فرزندانشون بودن و حضرت مهدی هم زنده هستن و تا کره زمین هست، زمین بدون حجت نمیتواند باشد، یعنی برای همه مردم کره زمین همیشه حجت هست.
حتی این با دایان را خوابید مرای ما جواب بدن که این آقایان که آمدن اهل بیت رو توسعه دادن بر زنان پیغمبر، یک نکته ظریفی یکی از این دوستان مطرح کرد، این برای من خیلی جالب بود که آیه 33 از سوره احزاب اسمت رو میرسانه. این نما، کلمه این نما دال بر حس یرید الله، این اراده اراده تشریع نیست مثل آیه وضو، این اراده اراده تکوینه. اون وقت لیوزه به علیکم رز، این رز هم فقط رز ظاهری نیست، رز باطنی
هست.
یعنی اگر کسی بخواد دلالت آیه بر اسمت رو انکار کنه، مثل اینکه در روز روشن آفتاب رو میخواد انکار کنه. حالا انشاءالله ما در رابطه با اسمت با این آقایان وهابی‌ها حرف زیاد داریم، که من دیدم همون دیروز بود که داشتم از قم حرکت میکردم به طرف مشهد، یه چند لحظه دیدم یک عبارت های این آقایان در رابطه با اسمت میارن، والا من نمیدارم اینها رو چه تعبیر کنه انسان. یعنی خدای عالم عقل رو از کله اینها برداشته، فکر و وجدان و انصاف و یعنی همه چرا این حرف های آقایان، یعنی خدا میدانه، من نمیخوام جسارتم بکنم، عبارت هایی که در رابطه با اسمت مطرح میکردند، یعنی جز این آیه در ذهن انسان تداعی کنه چیز دیگری نبود. حالا من فرصت نیست الان جواب بدم، شما من مفصل این کلیپش رو پخش میکنیم به قول بزرگی جواب میدیم. ولی جالب اینه در آیه تطهیر با این توضیح، یعنی اینا هر گونه رجس از اینا برداشته شده. در آیه 30 یعنی دو تا آیه جلوتر،
بله همین هم اصفهانی شد سوال کردن،
جان سا النبی من یعت من کن بفاحشت مبینه یضاعف له العذاب ضعفین.
اگه اینا گناه
هر کدام گناه بکنید دو برابر شما رو ما عذاب خواهیم کرد. و کان ذالک علی الله یسیرا، تصور نکنید که خدا دستش بسته به خاطر احترام پیغمبر شما رو عذاب، نه. خب بفرمایید اگر مال زنان پیغمبره این دوتا آیه با هم اصلا سیاق و سباق این دوتا آیه با هم نمیخوانه،
بله
نمیخوانه، و اصلا کل لحن آیات مربوط به زنان پیغمبر لحن توبیخه، لحن تنده. آیه تطهیر لحن تکریم تعظیم، در حقیقت میخواد فضیلتی را برای اینها بیان بکنه. من اون جلسه مرز کردم این آقایان همین دوتا نکته را، اصلا ما کار به روایات نداریم،
بله
72 روایت آمده که میگه آقا این آیه درباره چیه؟ پنجتن آل عباس. من به روز از همین آقای به قول ملازاده سیچی سوال کردم، آقا شما به چه دلیل دارید میگید آیه 40 درباره ابوبکر؟ اسم ابوبکر که نیامده. آیه 11 سوره نور درباره عایشه است، اسم عایشه که نیامده. اون ما روایت داریم. خب اگر روایت اونجا هست، روایت در اینجا هست که این مراد رسول اکرم حضرت امیر حضرت زهرا هست. خب ول کن این حرفو، باید به درد ما نمیخوره. خب چطور اونجا روایت به درد شما میخوره ولی اینجا روایت به درد شما؟ خب ما گفتیم مثلا روایت رو صرف نظر میکنیم، خود آیت رو ما در نظر میگیریم. آقا به ما بفرمایید، دو تا سوال کردیم از این آقایم، جواب بدن به ما. یکی، به چه دلیل در تمام آیات مربوط به زنان پیغمبر ضمیر مؤنث، جمع مؤنث، یا نساء النبی لستن که من یعت من کن فلان یضاعف لها العذاب، تمام ضمیر جمع مؤنث به اینجا میرسه؟ یک دفعه میشه جمع مذکر. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم، همه شو ضمیر مذکر. آقا میگم چون در اینجا پیغمبر هم داخل بوده و نمیدونم حضرت علی داخل بود، خب اسم پیغمبر که نیامده اینجا، اسم علی هم که نیامده در آیه، شما میخواید از روایات استفاده کنید که اینجا مراد چیه؟ پیغمبر هم بوده، علی هم بوده. خب اگر بناست برید روایات، حسباب دو تا روایت میگه این مخصوص خمسه طیبه هست.
اگه قرار قرآن تن هم باشه جواب بفرمایید.
جواب بفرمایید
چطور شد اینجا
مذکر. نکته دوم، در قبل از این آیه برای شما عرض کنم داره که وگر نفی بیوت کن، نه نسبت به زنان پیغمبر با واژه جمع آورده، شما در خانه هایتون بنشینید، چون نبی گرامی خانه های متعددی داشتن. یا نساء النبی تا اونجایی که وگر نفی بیوت کن، نه. و بعد از آیه 33 هم وذکر نما یتلا فی بیوت کن، نه. کلمه بیوت آمده، خب اگر واقعا زنان و پیغمبر داخلن باید بگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیوت ویطهرکم تطهیرا. چرا اهل البیت آمد؟
شاید فقط یکی از زنان پیامبر مستاب
حتما بگید
اون
یه غیرت آیش بله
بسیار خوب
مجرد من میخوایی درون فیرین برادر طول کشید جواب دادن ولی نکات ظریفی بود.
بسیار خوب. خوب دیگه قضاوت با خود شما باشه و این بحث رو اجازه بدید ما تمام بکنیم. اگر واقعا زنان پیامبر جز اهل بیت هستن، نمیشه آیه از قرآن بگه شما اگر گناه کنید دو برابر مضاعف میشه گناه شما، در حالی که از طرف دیگه بگه که از همه پلیده ها شما پاک هستید. بسیار خوب استاد، یک سوالی رو کردم که البته این سوال در روز سه‌شنبه در برنامه قضاوت با شما کامل بهش پرداخته شد، در قبل هم پرداخته شده بود، در رابطه با علم قید پیامبر دوباره و اینکه اگر علم قید داشتن چرا عایشه رو پیامبر گرفتند و البته ایشون یه مثالی زدن که زیاد شاید سنخیت نداشت، ایشون فرمود خدا شیطان رو آفرید و خدمت شما عرض کنم که این مثال رو برای اون بحث بردن، شاید زیاد سنخیت نداشت. من فکر کنم در این رابطه دیگه شما صحبت کافی و
رفی تردیم. در حضرت نوح و حضرت لوط رو ما گفتیم چون ها زنهای کافره بودند، زن گرفتن و این بعدن فخانت ها و ما خیانت کردن. اگر واقعا حضرت نوح و حضرت لوط می دانستن که نا خیانت می کنن، چرا آمدن با اینها ازدواج کردن؟ و اجازه ما جواب تفصیلی و عقلی هم دادیم. ما بارها هم گفتیم ائمه و نبی گرامی مکلف نیستن به علم غیبشون عمل کنن، مگر دستوری از طرف خدای عالم بیاد که در اینجا به علم غیبتون عمل کنید. و معمولا هم از علم غیب در جایی استفاده شده که هدایت جامعه، هدایت فردی، یا دفع شری از جامعه یا دفع شری از فردی لحاظ شده. یعنی تمام مواردی را که ایمال ایم السلام ما روایت داریم، روایت صحیح که از علم غیب استفاده کردن، آنچه که بنده تتبعم اقتضا می کنه و بررسی داشتن، در این دو مورد بیشتر حتی یک مورد من ندیدم امام علیه السلام برای استفاده شخصی خودش از علم غیب استفاده کرده باشه.
درست.
و اینها مکلف هم نبودن، چون بناس اینها اسوه باشن برای مردم. اگر بناس اسوه و الگو باشن، این بخواد با علم غیبش تمام ضررها را از خودش دفع کنه و تمام منافع را هم جلب بکنه، این که نمیتونه اسوه باشه.
بله
بله. امام صادق سلام الله علیه بگه آی مردم، در شدائد باید شما صبر بکنید، ولی خودش تمام شدائد رو با علم غیب برطرف کنه.
درست.
یه مگر صبر کردن خوبه، چرا خودتون صبر نمی کنید؟ آقا شما اگر تشخیص میدید در یک جایی باید وظیفتون دفاعی، باید برید جنگ. خب پیغمبر در جنگ احد نره، آقا من میبرم در جنگ احد، ما شکست میخوریم. یه سخن پیغمبر یه عربش پیدا نمی کنه.
یا این که حضرت علی بفرمایند در فلان جنگ من میدونم هیچی نمیشه، خب میگن بقیه فرار کردن، حضرت علی تو میدانست ما.
بله.
پس این فضیلتی نمیشه.
بله فضیلتی.
علم غیب همونطوری که یک بار دیگه شما هم فرمودید از چند عرض کنم موزه قابل بحث هست و یکی همین بحثی که تکلیف آور نیست، یک بحث هم این که اصلا علم غیب دریچه ایست که برخی از مواقع باز می شود و برخی از مواقع بسته می شود و حتما نیاز به این نیست که در همه حال پیامبر و معصومین علم غیب رو داشته باشند. اما اجازه بفرمایید استاد اگر صلاح بدانید سری به اتاق فرمان بزنیم چون مباحث طولانی شد کمی، بعد از اینکه میان برنامه رو انشاءالله ما ببینیم برگردیم و مجددا در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت باشه.
من یک نکته رو قبل از اینکه دوستان کلیپی رو پخش کنن، یک سوالی از این آقایان داریم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
برای شما عرض کنم این آقایانی که میگن ائمه علیهم السلام که علم غیب دارن چرا ضرر رو از خودشون دفع نکردن؟
بله.
ما سوال میکنیم جناب عمر بن خطاب در مدینه داره چیکار میکنه؟ خطبه میخونه. از مدینه دید در جنگ دماوند لشکر اسلام داره شکست میخوره.
سیحه آسمانی
یا ساریه الجبل یا ساریه به فرماندهش که برید به کوه خلاصه سنگر بگیرید. و بعد از 6 ماه هم لشکر رسید که بله صدای جناب عمر رو اونجا ما شنیدیم که خلاصه سنگر بگه ما به کوه نمی رفتیم، به طرف کوه سنگر نمی رفتیم، نابود می شدیم. این آقایی که در مدینه دماوند را می بیند، پس چطور نسبت به قاتلش ابولولو که می خواست بکشه خبر نداشت که رفت و خلاصه این قضایی اتفاق افتاد؟ اگر اون آقا علم غیب داره، ابن تیمیه میگه از معجزات حضرت عمر ابن الخطابه، آقای شوکانی میگه از معجزاتش، همه آوردن به عنوان یک مسئله قطعی و مسلم. من گمان نمیکنم هیچ سنی شما پیدا کنید در کره زمین نسبت به این قضیه شکی داشته باشه. خب جناب عمری که از مدینه دماوند رو میبینه، در مدینه شمشیر آقای ابو لؤلؤ رو چرا ندید؟
عرض کنم البته خدمت بینندگان عزیز، این نکته‌ای که حضرت استاد فرمودن عقیده شیعه نیست و عقیده عزیزان اهل سنت هست. بسیار خوب، بیا قضاوت با خود شما عزیزان سری به اتاق فرمان میزنیم، میان برنامه ای رو به اتفاق میبینیم، برمیگردیم مجددا میهمان شما بینندگان ارجمند هستیم.
کیست وصی نبی آن که کنار نبی نغمه وحیش بگو در دل قاره هر آن کیست وصی نبی آن که کنار نبی نغمه وحیش بگو در دل قاره هر آن کیست وصی نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن دستش خیبر گشاد کیست وصی نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن دستش خیبر گشاد کیست وصی نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا کیست وصی نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری کیست وصی نبی آن که مقامش فزود بعد رسول خدا از همه انبیا آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطا
همونطوری که می‌دانید بحث امروز ما درباره حدیث قدیر هست که البته در بخش قبلی و در ابتدای این بخش تلفن‌های شما بینندگان عزیز رو بهش پرداختیم و خواهیم پرداخت و سوالاتی که پرسیدید رو استاد بزرگوار استاد حضور دانشگاه حضرت آیت‌الله دکتر قزوینی جواب می‌گویند. استاد اجازه بدید من باز از سوالات بینندگان از شما بپرسم. دو نفر دیگه از عزیزان سوالاتی رو داشتن، یکی از اینها خواسته بودن در رابطه با سوره توبه و اون آیه‌ای که آیون سوء استفاده می‌کنند و صحابه رو معصوم خطاب می‌کنند و می‌گویند اگر اونها معصوم بودن صحابه هم معصوم بودن، در این رابطه توضیحات رو از رسالی
شما در رابطه با آیه 100 سوره توبه صحبت شده، اینها که خیلی واضح و روشن کسی در الفبای ادبیات عربی رو بداند و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار و خدای علم دارون و سابقون الاولون والذین اتبعوهم بالاحسان رضی الله عنهم من المهاجرین والانصار برای چی اومده اینجا؟ اگر بنا بود از تمام یا مهاجرین والانصار میگو این المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بالاحسان رضی الله عنهم و رضوان، یا نه و سابقون الاولون رضی الله عنه. این کلمه من المهاجرین و الانصار نشان میده که بخشی از مهاجرین و انصار شامل این آیه نیستند. و جالب اینه والذین تبعوهم به احسان، اونهایی که در کارهای نیک از اونها تبعیت میکنن. خب آقایان به ما جواب بدن این اتبعوهم کلمه به احسان برای چی اومده؟ برای ما توضیح بدن.
بله.
والذین تبعوهم رضی الله عنه، اگر واقعا تمام کار صحابه مورد تأیید خدا بود،
بله،
این کلمه به احسان نباید می آمد اینجا.
درست.
باید این والذین تبعوهم رضی الله عنه، بعد مشخصه که این احسان چه صفت برای اونها باشد، چه صفت برای افراد بعدی باشد، درش خیلی پیام خوابیده.
درست.
کاملا واضح و روشنه دیگه، این خیلی زیاد احتیاج به توضیح نداره. و اضافه خود این آقایان کارهایی که از صحابه دارن نقل میکنن، نمونه هاشو ما عرض کردیم، صحابه که در زمان پیغمبر حد خوردن، زمان عمر حد خوردن، زمان ابوبکر حد خوردن، این آها اصحاب رده جنگ با کی بود؟ با کفار بود؟ با مشرکین بود؟ با یهود نصارا بود؟ یا نه با همین صحابه بود که اینها قتل اینها را واجب دانستن، قتل عام کردن؟ حتی کسانی که افتخار نمایندگی پیغمبر داشتن مثل مالک ابن نویره را ناجوان مردانه کشتن، به زنش هم تجاوز کردن. آقایان هم یک توجیه این خالد تعول فاخت، خلاصه گفت فلاو اجران واحد، در این گارزش یک اجری هم داره. خب اینها مده صحابه نبودن، اگر بناس همه صحابه اینها معصوم باشن، پیغمبر فرموده باشه اصحابی کن ندون و ایهم اقتدیتون اهتدیتون باشه، خود بفرماد کسی بخواد تبعیت کند از این هزاران صحابی که مرتد شدن از دین بره بیرون، آقایان دیگه نباید هیچ اعتراضی داشته باشن.
درسته.
بله.
متشکر. البته ما بحث صحابه رو همونطور که بینندگان عزیز ما هم با ما حتما همراه بودن در برنامه قضاوت با شما، چند هفته ای است که بررسی میکنیم و مباحث آیین وهابی رو در این زمینه هم از لحاظ عقلی هم از لحاظ نقلی بررسی میکنیم. قضاوت رو با خود عزیزان میگذاریم که خیلی مورد استقبال عزیزان هم قرار گرفته. خدمت شما عرض کنم که آخرین فردی که باشون تماس داشتیم آقای پورمیری از اصفهان، البته آقای عبداللهی از تبریزی نکته دیگه هم گفتن که من فکر میکنم در یک جلسه مجزایی ما باید به این بحث بپردازیم. ایشون در رابطه با سوء استفاده این شبکه‌های وهابی از برخی از افراد و سخنان افراد و گزیده کردن سخنان افراد صحبت کردن، در رابطه با جناب دکتر شریعتی، در رابطه با افراد مختلفی که این شبکه ها متاسفانه ابتدا و انتها را حذف میکنند، از یک جا سخنی رو میگیرند سوء استفاده میکنند. ایشون پیشنهاد دادن که بینندگان عزیز به کتاب فاطمه فاطمه است دکتر شریعتی مراجعه بکنن. من چیز دیگه رو هم اضافه میکنم، کتاب آری این چنین است ای برادر آقای دکتر شریعتی هم مراجعه بکنن، ببینن که در مورد مظلومیت حضرت علی و اینکه عدالت حضرت علی باعث شد که این مسائل بر سر حضرت علی به وجود بیاد، آقای دکتر شریعتی چه نظراتی دادن و دیگه خودشون فکر میکنم که اینقدر روشون نشه دیگه در مورد آقای دکتر شریعتی یا کسان دیگه این مباحث رو مطرح بکنن. البته این عقیده ما نیست که همه چیز همه افراد مورد تایید است. بکنم در یک جلسه ما از شما خواهش بکنیم که در رابطه با نظرات دکتر شریعتی در مورد اهل سنت هم برای منکاتی رو بفرمایید.
چون حتما انجام میدیم و من به نظرم همونطور که اینها دارن به صورت گزینشی از بعضی از علما، از مرحوم آیت الله طالقانی یک حرفهایی رو بردن، هزاران حرف زده، از این هزار حرف 999 توش اشتنار گذاشتن، اون یک جایی به مزار
بردن بالاخرش
حذف میکنن، یا از مثل شریعتی و غیره یک عبارتهایی دارن نقل میکنن. این واقعا یه مداری من احساس من در این زمینه ما کوتاه آمدیم. یه مدار اگر ما خوب حالا انشاءالله این رو شما در اولویت کار قرار بدید، حالا یا در قضاوت با شما یا به مناسبتی، یا که بعد نظرشون نسبت به صحابه چی بوده.
بله.
این هم یک نکته ظریفی هست. یا در همون حبل المتین در هفته های آینده بحثاً در رابطه با خود امام حسین سلام الله علیه عبارت‌های خیلی ظریف و خوبی داره.
بله.
و ما نظرمون رو گفتیم در این که شریعتی حرف‌های خوب داره، حرف‌های بد هم داره. چون نه تنها معصوم نبودن، حوزوی هم نبودن، تحصیلاتشون در سرزمین کرد، در بر فرانسه، دانشگاه سوربن بود، غالب اساتیدشون از یهودی ها بودن. خب اینها خودشان در پیش مرحوم شریع آیت الله مطهری و بزرگان اعتراف کرده بود که من اشتباه دارم، و حتی بنا بود اشتباهات ایشون توسط یک لجنه ای، توسط شهید بهشتی، شهید مطهری، آیت الله خزعلی، اینها دور خزعلی چندین بار این قضایی را نقل کرد که بنا بود این قضایی یک لجنه ای باشه، اشتباهات کتاب ایشون. خوب اعتراف هم کرد، من کتابم اشتباه داره، تون حوزه ندیدم، نسبت به تاریخ اسلام به قول تسلط ندارم. حتی مرحوم مطهری گفت که اسلام شناسیشون اسلام سرائی نه اسلام شناسی.
بله.
خب اینطور مطالب هم داره ایشون، ولی در کنارش هم مطالب خیلی خوب داره و در وسط هم مطالب تون در اهل سنت ایشون زیاد داره.
بله.
که ما حتی اون مطالب رو هم جز مطالب نادرست ایشون میدانیم، ولی این آقایان وقتی دارن گزینش میکنن ما هم ناگزیریم. حرفایی که شریعتی علیه صحابه علیه اهل سنت زده اینها را ما انشاءالله به نمایش میگذاریم.
بله.
تا اینکه مردم خوب قضاوت نسبت به شریعتی هم قضاوت خوبی داشته باشن.
بسیار خوب. بله، عدالت رعایت کنند و اون چیزی که حق هست رو بدانند. بسیار خوب. عزیز دیگری جناب آقای پورمیری از اصفهان تماس داشتن. متاسفانه این باغ فدک و حکایت فدک برای اینها آبروریزی شده که خیلی سخت براشون این که از این بگذرن، و حالا چندی پیش هم خیلی به این پرداخته بودن که خب یه تکه زمینی حضرت زهرام که چند ماه قرار نبوده بیشتر بمانن، به قول شیعه ها پیامبر در گوششون گفته بودن شما اولین نفرید، اینها چه ارزشی داشته که حضرت زهرا خلاصه بیان به خلفا درگیر بشن برای تکه زمینی و این تکه زمین رو بخوان بگیرند و خلاصه این رو فقط جلوه مادیش رو مد نظر قرار میدن و حکایت سرایی میکنن که این شبهه رو ایجاد بکنن. من خواهشم اینه که خیلی شما در این رابطه صحبت فرمودید، اما کوتاه فقط بفرمایید که حضرت حضرت فاطمه از این که اینجا رفتند و خواستند که فدک برگرده و اینها قصد کردند فدک رو، این هدف رو فقط برای ما شما تفصیل بخواهید.
ببینید در اینجا هدفهای متعددی داره. صدیقه طاهر اول میاد فدک را به عنوان ملک شخصی مطالبه میکنه. من مفصلم توضیح دادیم. آقایان میتونن مراجعه کنن فتوح البلدان بلاذری جلد اول صفحه 44، اونجا مفصل این قضایا رو ایشون مطرح میکنه که حضرت اول میاد به عنوان ملک شخصی اونجا از اینها مطالبه میکنه، بعد اینها میان اون حدیث نحن نعاشر الانبیاء لا نورث رو به پیغمبر میبندن، بعد حضرت صدیقه طاهر میاد در رابطه با بحث این که این از باب ارث برای من اون رو مطرح میکنه. خلاصه عاقبت اینها در برابر حضرت زهرا می ایستن و به هیچ وجه حاضر نمیشن بر اینکه به یک نحوی در برابر ادعای حضرت زهرا سلام الله علیها تسلیم بشن. و حتی وقتی ابوبکر متقاعد میشه می نویسه خلیفه دوم میاد میگیره این قباله رو پاره میکنه. حضرت زهرا میخواست با این کار ثابت کنه که اینها پایبند قرآن نیستن، چون قرآن ثابت کرده انبیا ارث میگذارن. اینها برای رسیدن به بعضی از اهدافی که خودشون داشتن این آیات رو زیر پا گذاشتن. صدیقه طاهر در اون خطبه و احتجاجش با ابوبکرم احتجاج به آیه و برس از سلیمان داوود و قضیه حضرت زکریا تب به حبلی برای شما از کنم خدا به من ولدی بده یرسونی و یرسونی آل یعقوب استناد کرد. نکته دوم اینها برای شما از کنم این بود که ثابت کند هدف وسیله را توجیه میکنه برای رسیدن به اون اهداف از مصادره اموال و از مال حرام دارن استفاده میکنن، همچه فردی شایسته خلافت نیست. نکته سوم این است که از حضرت برای شما عرض کنم امام کاظم سلام الله علیه سوال کردند که چرا از حضرت زهرا نپذیرفتم ادعای فدک را. گفت برای یه قریب بین مضمون اگر حضرت زهرا که میگفت، خود نبیل حدید نقل کرده این را از استادش که میگه چرا از حضرت زهرا نپذیرفتم این رو، میگه استادم برگشت گفت اگر اون روز قبول می کردم که فدک مال زهراست می دادن، سخن فاطمه زهرا را قبول می کردم و تصدیق می کردم فاطمه راست میگه، فردا میومد امامت شوهرش علی را از اینا مطالبه میکرد. ولذا در همون ادعای اول رد کردن تا ادعای دوم نیاد. و به همین مناسبت امام کاظم هم داره هدف صدیقه طاهره فقط یک زمین نبود، هدف زهرای مرضیه بحث دست به خلافت و امامت بوده. ولذا وقتی از طرف هارون گفتن بر این که فدک را میخوام برگردانم، گفت خود محدودی فدک چقدره به ما معین کن. آقا امام کاظم سلام الله علیه گفت محدوده فدک کل کشور اسلامیه، نمیدونم از شرق به سمرقند و از غرب نمیدونم اروپا و از شمال به کجا و از جنوب به کجا. گفت دیگه برای ما چه ماند؟ گفت اگر شما میگید من محدوده فدک رو معین کنم، برای شما محدوده فدکه. یعنی فدک نمادی بود از خلافت و حکومت اسلامی،
نمادی بود از اون چیزی که اونها قصد کرده بودند و اگر کسی قاصد باشه مسلما عدالت نداره که بتونه خلافت بکنه.
بله
بسیار خوب، متشکر. دیگه حالا در رابطه با فدک صحبت زیاده، اجازه بفرمایید از این هم بگذاریم. خب ایشون دوباره بحث رضای کبیر رو مطرح کردن. متاسفانه همونطور که شما میدونید این آیین وهابی بعضی وقتا یادشون میره که همه شعارشون تو این هست که پیامبر فقط بعد از خداوند، بعد پیامبر و بعد از اون هم دیگه کسی نه معصوم بوده و نه اینها.
پیامبر هم اسمش چه قبول نداره،
بچا پیامبر نداره. ولی اینها برای اینکه توجیه بکنن کارشون رو حاضرن که همه چیز رو زیر سوال ببرن، پیامبر رو هم زیر سوال ببرن و اینکه ازدواج پیامبر و حضرت زهرا رو زیر سوال ببرن که اصلا اینها محرم بودن چطور ازدواج کردن. حالا البته این اون کینه های دیرینه ایست، اونهایی که دخواستگاری رفتن و جواب رد شنیدن الان اینطوری تبلور پیدا میکنه و گفته میشه. من نمیدونم شما میخواین در رابطه با رضای کبیر باز توضیح کوتاهی بدید؟
من این رو دیگه مفصل من توضیح دادم این قضیه رو برای شما عرض کنم. این رو گفتیم در این که چه برای شما عرض کنم این قضیه اتفاق افتاده باشد، اصلا این روایت صحیح باشد یا نباشد، و مدام روایت صحیح نیست. در سند روایت کاملا ضعف وجود داره. آقایان مراجعه کنن، علی ابن معلا برادرش محمد ابن معلا مجهول، درست ابن عبی منصور در سند این روایت هست، این آقا واقفی هست، علی ابن عبی حمزه بطائنی در سند این روایت هست که بزرگان ما نسبت به او میگن ضعیف جدن، خدا تعالی ما خوییم رو قبول نداره علی ابن عبی حمزه بطائنی را. و اضافه بر این که اصلا این قضیه مخالف با قرآن هست. قرآن با صراحت در سوره نساء آیه 23 میگه برای و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، اونجایی که مادران شما به شما شیر میدهند، اینها موجب حرمت هست و نداره بر این که امهاتکم و آبائکم اللذین مثلا ارزعوکم. و اضافه برای شما عرض کنم خود آقایان مسلم گرفتن که اگر چنانچه اتفاقی بیفته و مردی فرزن اتفاقا در سینه‌اش شیری قرار بگیره، خب این آقایان گفتن بر این که اگر مرد هزار بارم به یک بچه شیر بدهد حرمت نمی آورد. شیر مرد هزار بار هم بخوره حرمت آور نیست. هم شیعه گفته هم سنی گفته. آقایان مراجعه کنم کتاب مبسوط شیخ طوسی جلد پنجم صفحه 314، ایشون به صراحت داره اما لبن رجل ولو اینکه چند موردم باشه لم لم شلل حرمه، حرمت آبر نیست. از فقهای اهل سنت هم اونی که من اون دفعه گفتم حضور ذهن داشتم و بررسی داشتم، آقای زکریای انصاری شافعی متوفای 936 هست، میگه فلا یثبت تحریمون به لبن رجل او خنسا، یک فرد خنسا یا مردی بخواد شیر بده این حرمت نمی آورد. عرض کردیم کتاب فتح الوهاب ایشون جلد دوم صفحه 194. خب این آقایان باز همینطوری مثل اون نوار کاست دلبه که یک مطلبی رو تکرار میکنم میاد آخر دوباره از آخر شروع میکنه میره به اول، گویا نمیدونم اصلا این حرفا در اینها اثر نمیگذاره. حداقل اون وجدانشون رو یه مداره به کار بندازن. به تعبیر آقای امام حسین سلام الله علیه به شیعه آل ابی سفیان فرمود یا شیعه آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم المعاد تکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر چنانچه دین ندارید از آخرت هم نمیترسید در دنیا آزاد نباشید. بابا حداقل شما بفرمایید این جوابی که ما دادیم، حالا یک آقایی به قول افغانی نتونست جواب بده، اینها شروع کردن از او یک پیرهن عثمان ساختن. خب ایشون اطلاع نداشته، سوادش نکشیده، یا مطالعه‌ای نداشته در این زمینه. این دلیل بر شما هزاران بار یک به قول آرایشگر رو برای شما عرض کنم، شوش دانیال میاد شما رو به قول چالش میکشه، جواب اینه ندارید برید شما. یک خانم برای شما مثلا پرستار میاد شما رو به چالش میکشه، یک شبه مطرح میکنه، یک هفته به قول کارشناسان شما پایین بالا دلزدلزشون در میاد که یک پرستاری زنج به شما یک شبهی وارد کرده. خودتون برای شما عرض کنم به قول میخواب و نمیدونم مسمارها رو تو چشمتون نمیبینید، ولی یک ذره های به قول خاشاک رو در چشمید و چه طلبه شیعه میبینید شما.
بسیار خوب، متشکر. آخرین کلام ایشون هم در مورد جنگ صفین بود، البته جنگ جمل رو ایشون میخواستن بفرمایند، که حضرت علی فرمودن وقتی آمدن در جنگ خطاب به عایشه مادر صدا کردن. آیا اصلا در روایات شیعه و سنی این آمده استاد؟
من ندیدم این رو،
من امشب شنیدم این رو.
بله این البته در روایات اهل سنت آمده، عمار در همون لحظه آخر که زدن شطر عایشه را پی کردند اینها، یک فردی که تقریبا نزدیک عایشه میشد عمار بود.
بله.
به محمد بن عبد البر ورادت گفت این کی هست؟ عمار برگشت گفت که یا اما من پسر تو هستم. برگشت عایشه گفت انا لست به ام ملت، من مادر تو نیستم. این در منابع اهل سنت آمده،
نشنیدیم حضرت علی
بله، ولی حضرت علی بیاد به این که همچه تعبیری داشته باشه. البته دوستان از حضرت علی تبسی نقل کردن، من مدرکش رو ندیدم.
بله.
از ایشون نقل کردن و من ازشون خواستم که مدرکش رو قول داده من بده، که ما بنامون برای دون مدرک حرف نزنیم. ایشون نقل میکرد، من در منابع معتبر دیدم که حضرت امیر سلام الله علیه بعد از جنگ جمل خب عایشه را آورد در یک خانه خیلی محترمانه، چون زن پیغمبره،
اون هم از بزرگی های
حضرت امیر سلام الله علیه، چیکار کنه؟ خب بعضی از این افراد گفتن که یا علی، ما در زمان پیغمبر می جنگیدیم، غنایم را تقسیم می کردیم و زنان هم اسیر می گرفتیم. خب مسئله این است، بفرمایید عایشه زن پیغمبر خان اسیر گرفتیم، کی میخواد باش ازدواج کنه؟ کجا میخواد بفروشید این رو؟ به کی میخواد واگذار کنید؟ سرشون انداختن پایین و پاشدن رفتن. ولی زمان میگه حضرت امیر در اون خانه که با هم بودن به عایشه گفته سری حرکت کن تا توطئه‌گران دوباره اطراف تو جمع نشن، یه توطئه جدیدی رو
نچینن.
گوش نکرد. پیغمبر اکرم به ابن عباس گفت برو به عایشه بگو سری بصره را ترک کنه، تعدادی هفتن ماجراجو دنبال یک فتنه جدیدی هستن.
بله.
بازم نرفت. به امام حسن فرمود که برو با عایشه صحبت کن. خوب حضرت امام مجتبی آمد، داره این عبارت سرتم از حضرت رو تبسی من نقل می کنم. بله. مدرک ما ایشون هستن. گفت وقتی وارد شد دید که عایشه داره مشغول بافتن موهاشه و آمد نزدیکی گوشش، یک جمله ای را به عایشه گفت. عایشه موهاش داشت میباد، نیمه کاره گذاشت، چادر سر کرد و سریع حرکت کرد به طرف مدینه. بعد از مدتها راوی میگه من رفتم پیش آقای امام مجتبی، گفتم فرزند پیغمبر. علی گفت با عایشه حرکت نکرد. ابن عباس گفت حرکت. تو چی گفتی که عایشه کار خودش نیمه کاره گذاشت حرکت کرد؟ گفت من رفتم به عایشه گفتم بابام گفت یادت هست که روزی با پیغمبر بودیم، پیغمبر طلاق زنانش را به عهده من گذاشت. گفت هر وقت صلاح دیدی هر یک از زنان من رو طلاق دادی، طلاق بده دیگه از ام المؤمنین اینها حذف بشن. گفت پدرم گفت اگر حرکت نکنی رسماً طلاقت رو اعلام میکنم. دیگه بعد از او دیگه هیچ آبرو تو جامعه نخواهی داشت. دیگه وقتی این رو گفتم دید نه، به قول معروف این به قول سیمیدن این تبویری از این تبویری ها نیست،
بله.
سریع حرکت کرد. حالا انشاءالله از جناب آقای تبرشن آقای ما رو نشنون، انشاءالله آدرسش رو یا از منابع شیعه از منابع اهل سنت بدن. به نظر من یه نکته خیلی ظریفی هست و این قضایی رو نشنیدیم،
البته
در اونجایی که بنده هم ندیدم مقیدم خلاصه آدرس دقیق مدرک خودمون رو اعلام
رو بگیری میکنیم در برنامه بعدی. آدرسی که
آدرسی رو ما جای تبسید بدن،
بله،
حداقل یکی از این بیننده ها در برنامه خودشون که شبهای شنبه هست سوال کنشون جواب بدن،
بله. انشاءالله متشکرم. خب شما بینندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودید، قریب به 12 دقیقه یا 13 دقیقه دیگه انشاءالله ما با این برنامه با شما همراه خواهیم بود، اما اجازه بدید سری دوباره به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه کوتاهی رو به اتفاق ببینیم، برمیگردیم با آخرین بخش و ادامه مبحث خودمون در مورد حدیث قدیر با شما عزیزان همراه خواهیم بود.
منو ولای علی، سرم فدای علی، که خاک پای علی، به دیده ام توتی آ علی، به جانم شکی علی، به قلبم حبیب علی، به زخمم طبیب علی، به دردم دوا. سلام بر دیده ای که جز علی را ندید، درود بر آن دلی که جز علی را نخواد.
خب تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اجازه بدید یک دو بیتی برای شما بخوانم از وصف مولا حضرت امیر علیه السلام و بخش پایانی رو خدمت شما تقدیم بکنم. شاعر میفرماید: دل باختگان کوی عشقیم، از لطف خدا علی سرشتیم، با مهر نبی و آل حیدر، گویی که همیشه در بهشتیم. افتخار ما این هست که نام علی، زمزمه علی، از بچگی وقتی چشم خودمون رو باز کردیم، حتی قبل از اینکه چشم دنیا باز کنیم، در شکم مادر همیشه این زمزمه رو شنیدیم و آویزه گوشمون بوده و حب علی در خون ما، در رگ ما و در سلسله وجود ما راه داره و امیدواریم که همین حب دست ما رو بگیره و در قیامت انشاءالله همراه بشویم و همگام بشویم با مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. خب استاد اجازه بدید بحث خودمون رو به پایان برسونیم در این بخش. حضرت علی در بخش ابتدایی برای ما اثبات فرمودید که حدیث قدیر رو علمای اهل سنت قبول دارن و حدیث متواتر میدانند. نکته ای هم در رابطه با حواشی حدیث فرمودید، اما یک نکته ای رو باز خیلی شبهه شدیدی پیرامونش متاسفانه این شبکه‌های وهابی دارن و اون این هست که اصلا خود حضرت علی اگر واقعا حدیث قدیری وجود داشته و نظر در حدیث قدیر هم ولایت حضرت امیر بوده، اینها میگن چرا خود حضرت علی به حدیث قدیر نپرداختن و وقتی که اون قضیه سقوط پیش آمد و بعد هم بیعت با خلفا، چرا حضرت امیر این حدیث رو بازگو نکردن؟ آیا چنین بوده حضرت اصلا حدیث رو بازگو نکردند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با استناد و احتجاج حضرت امیر به حدیث قدیر ما روایات متعدد داریم. خب در زمان خلفا زمینه فراهم نبود امیر المؤمنین سلام الله علیه مطرح کنه. حالا انشاءالله ما اگر بینندگان عزیز این طلب ما را هم رو طلبهای دیگه بنویسند، این نکته ای را که حضرت امیر در شورای شش نفره تمام فضائل و ادله خلافتش رو مطرح کرد، به حدیث قدیر، به حدیث تیر، نمیدونم به حدیث برای شما عرض کنم عددار، به حدیث خلیفه، به حدیث امامت، به آیه نما ولیکم الله، به آیه علیومتون، به تمام آیاتی که شیعه معتقد هست، امیر المؤمنین در جلوی اون پنج نفر استناد کرد به طوری که هیچ کدام نتونستن این کار کنن، همه گفتن راست یا علی. حالا این انشاءالله ما طلب دوستان، چون طلب از ما زیاد دارن، ما رو قول میدیم و انشاءالله دوستان به قول خود ما رو از نیکان میدانن و میدانن هزار وعده نیکان یکی وفا نشود.
البته انشاءالله ما این رو جز برنامه قرار میدیم، در این رابطه صحبت شما رو به صورت کامل در یکی از برنامه‌های حبل المتین داشته باشیم
انشاءالله. بله، مگر اینکه دوستان خلاصه منت کنند و ما را وادار کنند به مناسبتی این استدلال امیر المؤمنین به آیات و روایات در قضیه شورا که یک فرصت مناسبی بود اونجا امیر المؤمنین همه حقایق رو بیان کرد. ولی اینکه نسبت به حدیث قدیر مفصل بیان کرده باشه، شاید بالای ما 30 تا روایت در منابع اهل سنت داریم که اینها برخش کاملا صحیحه، که امیر المؤمنین در دوران خلافتشون که بعضی در خلافت امیر المؤمنین شک می کردن و تعبیر رو من عرض خواهم کرد که نوز افی خلافته یا نوز ایام خلافته، در دوران خلافتش با حضرت امیر به نزاع پرداختن، در اونجا امیر المؤمنین به حدیث قدیر استناد کرد. من جمله آنها روایتی است که احمد بن حنبل در مسندش با سند صحیح از ابو الطفیل صحابی پیغمبر نقل میکنه، میگه جمع علی الناس فی الرحبه. این رو عزیزان قشنگ دقت کنن، یا فی الرحبه بعضی ها دارن، رحبه را یا رحبه بعضی ها گفتن. در حقیقت آنچه که در کتاب های لغت آمده و هی ساحه و المکان المتسع امام باب المسجد، در حقیقت اون حیاتی است که جلوی در مسجد هست.
بله،
اونجا امیر المؤمنین جمعیت رو جمع کرد. ثم قال لهم انشد الله کل امر این مسلم این سمع رسول الله یقول قوم قدیر خم ما سمع لما قام. اونهایی که در قدیر بودن و سخن پیغمبر رو در حق من شنیدن، اونها را به خدا سوگند میدن بلندشان شهادت بدن پیغمبر در حق من چه فرموده. خب داره بر این که فقام ثلاثون من الناس 30 نفر و قال ابو نعیم فقام ناس کثیر، افراد زیادی برخواستن و شهادت دادن بر این که پیغمبر اکرم در روز قدیر خون فرمود اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بازم این عبارت رو نقل کردن که من اولا هستم به همه مؤمنین از خودشون، و بعد فرمود من کنت مولا فهازا مولا اللهم وال من والا. بعد راوی میگه ابو الطفیل یه مقداری من شک داشتم تو این قضیه، رفتم زید بن ارقم رو ملاقات کردم، گفتم آیا این قضیه رو واقعا شماها شنیدید؟ گفت بله، هر کس بوده در جعفه تمام اینها عبارت رو شنیدن. آقایان مراجعه کنم کتاب مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحه 370، هیثمی هم میگه روایت صحیحه، ابن کثیر هم این عبارت رو نقل کرده در البداية و النهاية جلد 5 صفحه 230، و برای شما عرض کنم آقای حمزه احمد زین محقق مسند هم میگه روایت صحیحه، شعیب ارنعوت هم میگه روایت صحیحه، آقای البانی در سلسله احادیث صحیحه جلد 4 صفحه 331 میگه روایت صحیحه. خب ما زهران وحابه سؤال میکنیم، اگر چنانچه این حدیث قدیر دلالت بر خلافت نمیکرد، دلالت بر حقانیت علی نمیکرد، علی برای چه مردم رو جمع کرده؟
بله،
مردم رو جمع کرده. پیغمبر آی مردم هر کس من دوستان علی هم دوست داشته باشه، مگر کسی در میان مردم در محبت علی شک داشت؟
بله،
در مسلمان بودن یا مؤمن بودن علی شک داشتن؟ جالب این هست که آقای ابن حجر مکی یا ابن حجر هیثمی یا هیثمی متوفای 974 در کتاب از سوائق المهرجه چاپ جدید جلد اول صفحه 107 تعبیرش اینه، میگه 30 نفر از صحابی برخواستن شهادت دادن لما نوزغ ایام خلافته، در ایام خلافتش که بعضی با علی به نزا درخواستن. خب به نزا برخواستن این برای چه امیر المؤمنین آمد به استناد کرد؟ یعنی مردم حالا منو باید دوست داشته باشید؟ نه، اونهایی که آمدن در برابر علی ایستادن، در خلافت علی رو زیر سوال بردن، امامت علی رو زیر سوال بردن، و همچنین آقای ملا علی قاری در کتاب المرباطش و مرباط المفاتی برای شما مثلا جلد 11 صفحه 248 باز ایشون هم تعبیر داره بر اینکه و شهدو به لعلی لما نوزع ایام خلافته. و همچنین جناب آقای زرگانی مالکی هم در شرح مواهبشون جلد 7 صفحه 13 همین تعبیر رو داره. خب این مشخص بر اینکه مراد از این استناد، مراد از این احتجاج، مراد از این مناشده و قسم دادن دلالت میکنه که مضمون حدیث قدیر خلافت و قیادت و رهبری امته. و اگر چنانچه واقعا حدیث قدیر دلالت بر احقیت و حقانیت علی نمی کرد، خب چه معنا داره که مردم بیان شهادت بدن به حدیث قدیر در باره علی بن ابی طالب؟ خب این واضح و روشنه، یه جای شبهه و تردید بر اینجا نیست.
بسیار خوب، متشکرم. وقت ما تقریبا تمام هست. در کنار مرقد مطهر هشتمین امام، امام رؤوف، امام بزرگ هستیم و خواهش میکنیم که از همینجا دعا بفرمایید و امیدواریم که دست ما رو علی ابن موسی رضا بگیرن و با توسل به ایشون انشاءالله واسطه ای بشنن که این دعاهای امشب ما شرف اجابت رو پیدا کنه.
من یکی از یعنی همین قرب که مشرف شدم به حرم از حضرت رضا خواستم یا ابن رسول الله اگر بناست برای ما یک حاجت برآورده کنی، اون حاجت ما فرج مولای من ولی عشق، و اگر بیش از یک حاجت بناست برآورده کنی شمردیم حوائج دوستان، آشنایان، گرفتاران، بیماران و همه را. و من این شعر رو خوب یک دفعه هم خواندم، وقتی میخوانم برام خیلی دردآور هست. شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است، لب تشنه اگر آب نبیند سخت است. ما نوکر ارباب توی مهدی جان، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است. نوکر رخ ارباب نبیند سخت است. گرچه ما میدانیم اگر توفیقی نداریم مشکل مال ماست. در توقیشون هم به شیخ مفید حضرت فرمود اگر شما به خلاصه زیارت من تشرف حاصل نمی کنید به خاطر گناهانیست که از شما سر زده. حالا که اینجا آمد اجازه بدید من یک دوست تا شعری که از یکی از این شعرهای معاصر هست میگه: گفتم شبی به مهدی از تو نگاه خواهم، گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم. گفتم که روح ما روی ما هد، از ما چرا نهان است. گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت، گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی نشان است. گفتم فراق تا کی، گفتا که تا تو هستی. گفتم سخن همین است، گفتا سخن همان است. گفتا حجاب وصلت باشد هوای نفست، گر نفس خود شکستی دستت رسد به دستم. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی علی بن موسی رضا که ما در سایه این بزرگوار توفیق داریم حضور رساندیم و به حرم ملک پاسبانش تشرف حاصل کردیم و به آبروی مادرشون صدیقه طاهره و به قلب شکسته جدش علی سوگند می دهیم. خدایا بر شیعیان منت بگذار و بر مسلمانان منت بگذار، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان و ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده و شب روز ما را شب روز مهدوی بگردان. خدایا به آبروی زهرا ما را مهدوی زنده بدار، مهدوی بمیران، مهدوی محشورمون گردان و در زیر سایه حضرت مهدی در بهشت خدایا ما را جای مانده. خدایا به آبروی زهرا بر همه بیماران شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران مخصوصا گرفتاران مد نظر، با آبروی زهرا گرفتاری هاشون رو برطرف فرما، حوائج همه مخصوصا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، اونایی که تکرار برنامه رو میبینن، خدایا به آبروی زهرا حوائج همه و همه را فراورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب متشکرم، حال هوای زیبایی رو ایجاد کردید. بالاخره شب جمعه که میشه دلهای عاشقان هوای یار میکنه و پرواز میکنه. امیدواریم که جمعه ای برسه که همه ما صدای حضرت مهدی رو بشنویم و اون صدای زیبایی نه بقیت الله لعظم رو کنار کعبه درک بکنیم و بشنویم. من هم با این دو بیت شعر همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و قبل از این که خداحافظی کنم از همه عزیزانی که در مشهد، در قم زحمت کشیدن این ارتباط رو برقرار کردن، عزیزان ما که در این استودیو من خودم شاهد بودم ساعتی رو زحمت کشیدن دکور رو آماده کردن، ارتباط رو برقرار کردن، دست همه این عزیزان رو بنده میبوسم، از همشون تشکر میکنم و مهمتر از اون از شما بینندگان عزیزی که نگاه محبت آمیز خودتون رو دو ساعت از ما دریغ نکردید، با ما همراه شدید. همه شما رو به خدا میسپارم و درد دل شما رو با این دو بیت شعر بیان میکنم. چقدر از مهربانی بی نصیب است، چقدر از مهربانی بی نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است، چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح غریب است. اللهم اجل لولیک الفرج. خدا نگهدار و به امید دیدار. یا علی
که من مولای اویم، این علی مولای اوست، حب او سر عبادت شده، تنها راه ایمن از شقاوت، پیروی از شیر یزدان، صاحب اسرار قرآن، قلم عفو خدا را بکشد بر نامه اعمال هر کس، هر کسی مهر علی را ز دل و جان می‌خرد، نام مولا می‌برد.